أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که فرمودن وجود انسان کامل ضروری است، زیرا خدای سبحان باید خود را در یک مرآت تامه مشاهده کند و چیزی نمیتواند مرآت تامه باشد الا انسان که کون جامعه است، چند اشکال بر این مطلب بیان شد که این اشکالات قسمت مهمش از همون عرفان نظری نشأت گرفته بود و اما اونجه که اخیراً بحث میکنن اشکالیست که از مبادی عرفان عملی نشأت میگیرد. یعنی در عرفان عملی یه سلسله مسائلیست که از اون مسائل به عنوان مبادی تصدیقی و اصول موضوعه در عرفان نظری استفاده می شود و آن این است که شما کسی را انسان کامل می دانید که از محدوده طبیعت و مثال برهد و وارد محدوده عقل بشود و رهایی از محدوده طبیعت و مثال به آن است که قوای حسی و خیالی و وهمی را رام کند و اینها را تسخیر کند و بر اینها سلطه پیدا کند. اگر اینها را رام کرد و بر اینها سلطه پیدا کرد، از دام و قید طبیعت و مثال می رهد و منطلق می شود. وقتی منطلق شد به وادی امن اطلاق راه دارد، اونگاه هست که میتواند انسان کامل باشد. پس بعد از همه تلاش ها و کوشش ها، تازه همانند عقل اول یک موجود مجرد تام خواهد شد. اگر عقل اول صالح برای مرآت بودن نیست، انسان کامل هم که بعد از تلاش و سیر و سلوک به مرحله عقل اول میرسد، او هم صالح نخواهد بود. و اگر عقل اول صالح برای مرآتیت خدای سبحان هست، پس نیازی به انسان و نشأه طبیعت نیست. گذشته از این که انسان کامل اگر چنونچه به مقام عقل اولی راه یافت، یعنی مجرد محض شد، دیگر خوی بهیمیت و خوی سبوعیت در او نیست. اگر خوی بهیمیت و سبوعیت را او اماته کرد و در او نبود، خیلی از آیات الهی که مظاهر اسمای حسنای حقن و در عالم کبیر موجودن، مانند افاریت، مرده و بهائم و وحوش و حشرات موذیه و مانند آن، دیگر در انسان کامل نیست و چون نیست از اون جهت ناقص خواهد بود. اینها از مبادی عرفان عملی گرفته شد. یعنی وقتی شما در عرفان نظری میگویید انسان کامل مظهر تام خدای سبحانه است، انسان کامل را در عرفان عملی معرفی میکنید و راه انسان کامل شدن را بازگو می کنید. جزء مسائل عرفان عملی شما همین است که بیان شده و اون چه که در اون رشته بیان کردید که مسئله اون رشته است، جزء مبادی تصدیقیه این رشته و جزء اصول موضوع این رشته است. ما الان در صحت و سقم اون سخنتون حرفی نداریم که آیا راه انسان کامل شدن همین است یا نه و اون چه گفتید حق است یا نه، زیرا این مسئله عرفان نظری نیست، این مسئله عرفان عملی است. در اونجا وقتی انسان وارد بحث شد، در باره صحت و سقم اون مسئله نظر میداد. اما مسئله اونجا به عنوان مبدا تصدیقی اینجا و اصل موضوعی اینجا قابل بهره برداری است. به عنوان جدال احسن، حکیم به عارف میگوید شما که انسان کامل را از این جهت ضروری الوجود می دانید که مظهر تام خدای سبحان باشد و خدای سبحان در او به اندازه احدیت جمع خود ظهور کند، انسان کامل را در عرفان عملی طوری معنا می کنید که به منزله عقل اول در می آید. این هم با اشکالاتی همراه است و هم طی یک طریق طولانی بی ثمر است، زیرا اگر عقل اول می تواند مظهر تام باشد که دیگر نیازی به انسان کامل نیست، اگر نمی تواند انسان کامل هم که بعد از سیر و سلوک به مقام عقل اولی راه یافت، او هم توان اون را ندارد. گذشته از اینکه وقتی انسان به مرحله کمال راه یافت، نه تنها بسیاری از ادراکاتش را رام می کند، بلکه بسیاری از اخلاقیات و سیره های خود را هم رها می کند. اون خوی درندگی و خوی بهیمیت و مانند اون را از دست می دهد. قهرن می شود مظهر اسماء تنزیهیه. اگر مظهر اسماء تنزیهیه شد، او صفات جلالیه را به خوبی می تواند نشون بدهد، اما برخی از صفات جمالیه و اسماء تشبیهیه را نمی تواند نشون بدهد. او چگونه مظهر تام خواهد بود؟ گذشته از اینکه در جهان خارج در عالم کبیر چیزی به نام افلاک و سماوات هست، نمونهای اون افلاک و سماوات در انسان چیست؟ اگر انسان کون جامعه است، هرچی در عالم کبیر هست در انسانم هست، ما در انسان نمونهای از سماوات و افلاک و مانند اون نمییابیم. این سخن اصلا و فرعا سخنی است ناسواب، یعنی این چیزی که در این ذیل بیان شده، زیرا اصل افلاک ریشه به اون صورت ندارد و برفرض افلاک و سماوات و هیئت‌های پیشینیان اساسی داشته باشد، این اشکال مربوط است به بخش نظر نه به بخش عمل. باید در اونجا اشکال میکردید، در ردیف اشکالات ششگانه این را هم مطرح میکردید که کون جامعه نمیتواند مظهر باشد، برای اینکه بسیار از چیزها در عالم کبیر یافت میشود که در انسان یافت نمیشود. یا بعد از فراغت از اون شبهات سته، یک سلسله اشکالات دیگری را درباره صلاحیت انسان کامل برای مظهریت یادآور شدید. در اونجا ذکر کردید که در عالم کبیر بسیار از حوادث در گذشته موجود بود که هم اکنون نیست، در آینده موجود می شود که هم اکنون نیست، و بعضی سیزا که هم اکنون موجود است و محفوف به عدمین است، یعنی سابقه وجود ندارد و لاحق عدم هم دارد. در عالم کبیر خیلی از چیزها هست که در انسان کامل نیست. حق مسئلان است که اون چه که در ذیل این بحث عنوان کردید نظیر سماوات و افلاک، بعد از تسلیم صحت این مطلب که یه همچی چیز در خارج هست به نام افلاکی که غیر قابل خلق و التیام است، نظم صناعی و طبیعی اقتضام می شد که این را در خلال اشکالات نظری بیان کنید، در خلال اشکالات عملی، چون الان به زعم خود وارد شدید در طرح اشکالات عملی. این مربوط به اشکالات عملی نیست که در جهان خارج سماواتی هست که غیر قابل خلق و التیام است و در انسان نیست، این مربوط به عرفان عملی نیست. همه این شبهات رو یکی پس از دیگری البته بازگو کردن جواب میدن. حالا الان شبهات رو یک سره میخونیم تا به خواست خدا به جواب برسیم. متن خونده شد، شرح در صفحه 203 همین تمهید است. بسم الله الرحمن الرحیم.
از اون جهت که دارای کمالا این دارا نباشه اشکال وارده، برای ما کماله
نشانه بساطت اون هاستی که
کمال نیست که نفس به قول کدام اگه نفس داشته باشه نفس برای ما کماله.
نفس کمال اول هست و این هم یک کمال وجودی است، لذا برای افلاک پیشینیان یه وجود کاملتری نسبت به اجسام مادی قائل بودن دیگه. برای اینکه بسیط است به بساطت نزدیکتر است.
این هم فرضی نشه انسان کامل اگر فرض شده چه فرد باشه، اینم چه دارای وحدت ساخت.
بله خب این وحدت را عقل اول و ماننده اون هم دارن، باید نمونه های اون چه در عالم کبیر است در انسان باشد، و حالی که نموداری از افلاک و اجسام غیر قابل خلق التیام در انسان نیست.
گفتون هم جهت کثرت درش هست هم جهت وحدت،
یعنی ادعا کردیم ولی در مقام عمل دیدیم که بعضی از کثرات رو ندارن به زعم مستشکل. بسم الله الرحمن الرحیم. اقولو ما سبق من الاشکالات انما هی متعلقتون بالقسم نظری من علومهم، یعنی چند اشکال درباره مظهریت انسان کامل بیان شد که اون اشکالات به استناد علوم نظری محققین یعنی عرفا بود، اما اونچه که از این به بعد یاد می شود مربوط است به علوم عملی این اهل تحقیق. و هذه الایرادات متعلقتون بالقسم العملی منها، یعنی من علوم اهل تحقیق. اشکال در این است که انسان نمیتواند مظهر تام باشد، چرا؟ به استناد یک سلسله مسائلی که در عرفان عملی مطرح میکنید. من جملتها، من جمله این ایرادات متعلقه به علوم عملی این است که انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى الكمال الحقیقی، این عرفان عملی نه یعنی عمل نمودن بلکه راه عمل را نشون دادن، چون علوم عملی دو قسم است، یه وقت متن اون کار را میگوین حکمت عملی یا علم عملی و مانند آن، یه وقتی آیین نامه اون کار را میگوین علم عملی، مثلا بافندگی، نویسندگی، گویندگی، سرایندگی، اینا علوم عملی است. اما اون قواعد و ضوابطی که به انسان آیین و آداب گویندگی و نویسندگی و سرایندگی و بافندگی و دوزندگی را می آموزاند، اونها را هم می گویند علوم عملی، اما اونها آیین نامه های این علوم عملی است. در عرفان عملی یک سلسله مسائل است که آیین نامه سیر و سلوک است که انسان از کجا شروع بکند و چگونه این راه را طی کند. یک قسم عرفان عملی متن اون عمل است، اون دیگر قواعد ندارد، اون دیگر مبادی و اصول موضوع و مسائل ندارد، اون لفظ ندارد، او فقط سیر خارجی است. منظور از علوم عملی یعنی آیین نامه های عرفان عملی. من جملته ها، من جمله اون ایرادات اینه که انهم محققین و عرفا قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى الكمال الحقيقي ای بلوغه الى مرتبه حقیقته الجامعه لسائر الاسماء والحقائق كما عرفت. وصول انسان به کمال حقیقی یعنی برسد به مرتبه جامعیت، به اون صورت اعتدالی که نه وحدت غالب باشد و نه کثرت، همه اسما و حقایق را دربر داشته باشد، به وجود جمعی برسد. ای بلوغه الى مرتبت حقیقتهی، که این مرتبه حقیقت الجامعت لسائر الاسماء و الرقائق، از این رقیقت سفر کند به اون حقیقت وصول پیدا کند. لسائر الاسماء والحقائق اتفقوا على ان وصول الانسان الى الكمال الحقيقي لا يمكن الا بعد انحلال العقد الحاصله له عند تطوره بالاطوار الاستدائيه والاستقراريه، انسان راه‌های طولانی را پشت سر گذاشت در قوس نزول و بسیاری از این درجات رو یکی پس از دیگری پیمود. هر جا که آمد از اون منزلگاه چیزی را گرفت، اما به ودیعت گرفت یا به استقرار گرفت. پس انباری است از این رهتوشه سفر طولانی. باید همه این ودایع را یکی پس از دیگری رها کند، منطلق بشود تا به اطلاق راه پیدا کند. لا یمکنو الا بعدن هلال العقد، که این عقده ها حاصل است برای او در این سفر طولانی که سفرنامه او محصولش همین عقیده هاست، همین اخلاق هاست و همین سنت هاست. اند تطور انسان به اطواری که در هر طوری چیزی را به ودیعت گرفت یا چیزی را به استقرار گرفت، اطوار استیدائیه، اطواری است که در انسان به عنوان مستودع و امانتی است و قابل زوال است. استقراریه عبارت از اطواری است که از اون مراحل در انسان قرار میگیرد، نه انسان به چیزی به عنوان امانت بدهد یا به چیزی به عنوان دارالقرار بسپارد. نه، اون چرا که به عنوان استیدا دریافت کرده است یا به عنوان استقرار جایگزین در جان شده است، همه این عقده ها را رها کند. اطوار استیدائیه و استقراریه اون نیست که انسان بدهد، بل آنچه که انسان گرفته است اونها را پس بدهد. در قوس نزول میگیرد. این معنا که برای اطوار استیدائیه و استقراریه شده است، نمونهش در صفحه 221 خواهد آمد که انسان وقتی که در قوس نزول به هر جا میرسد از همون جا نمونه دریافت میکند. صفحه 221 عبارتش این است. سطر اول: فقد حصل لها من کل مرتبتن اند وصولها الیها فی مرورها علیها اون موزجو و نسختون شاملتون یزهرو فیها جمیع ما فی تلک المرتبه. وقتی که راه را طی می کند به هر منزل که رسید رنگی گرفت، باید این رنگ ها را رها بکنه تا بشود مطلق. اگر اون قید را دارد که جامع نخواهد بود. هر چه که نسبت به اون اطلاق ذاتی محدود هست قید است. رها کند یعنی بندش را رها کند. وقتی این بندها رها شد به اون دریای عظیم وصل می شود، نه اینکه اصلش رو رها کنه، این بند رو رها میکنه. وقتی این بند رها شد، این اوصاف با همند یه اثر خوبی خواهد داشت. لا یمکنو الا بعدن هلال العقد، که این عقده ها حاصل است برای او اند تطورهی بالاتوار الاستیدائیت و الاستقراریه. نه، اونها در برابر استیدا است. اون چی که از مرتبه میگیرد گاهی حال است گاهی ملکه. حال و ملکه همه را باید رها کنه. و تخلص عن الغیود الحاصلت فی تلک المراتب. این جمله هم نشان میدهد که اطوار استیدائیه و استقراریه به این معناست اون چه که در انسان قرار گرفت، نه اون چه که انسان در این سیر راه به این حاشیه نشینان راه داد. این منظور نیست. و تخلص عن الغیود الحاصلت فی تلک المراتب ممکتسب من کل واحد منها، هر چه از این منزلگاه ها گرفت همه رو باید رها کند، همه بنده است. کی این قیود و اوقات را فراهم کرده است؟ عند تلبسهی بها و تطورهی به حسبها، هنگامی که متلبس بود به این مراتب و در طورهای گوناگون این مراتب سفر میکرد، بر جا که رسید سبقه همون جا را گرفت و همون کسوت را بربر کرد.
یکی از اون مراتب و مرتبه عقله، اونجایی کماش عقل کرده اون چه بره
هر جا قیده است،
مقام مرتبه عقلش قید معنی نداره.
خیلی خوب، پس قید نیست، هر جا که قید هست. حتی یدخل فی الانطلاق الاصلی، تا چیزی پروبال پیدا نکرد و رها نشد، راه به وادی اطلاق ندارد. اون عقدها و این قیدها را باید از جان و جسم به دور بدارد تا منطلق و آزاد بشود. وقتی منطلق و آزاد شد به وادی اطلاق راه دارد. حتی یدخل فی الانطلاق الاصلی و یحصل له الوصول الی الاطلاق الذاتی که الذی هو مقتضی تلک الحقیقه، حقیقت انسانی وصول به اطلاق ذاتی را می طلبد نه مادون اون را. یعنی به زعم شما و به استناد مسائلی که در روی عرفان عملی دارید، اگر چنونچه این قیود را رها کرد و این خصیصه ها را به دور داشت، اونگاه هست که فیصلو الال کمال الحقیقی، و کمال حقیقی علم است. عمل کار بسیار خوبی است، اما مقدمه است برای علم. عمر عمل تمام می شود، اما عمر علم تمام شدنی نیست. مرز عمل محدود است. وقتی که بالاتر رسیدیم میبینیم همین عمل تبدیل به علم میشود. لذا وقتی درجات عقل عملی را بازگو میکنن میبینیم اون درجات نهاییش سر از عقل نظری در میآورد. اون طوری که مراتب عقل عملی را بازگو کردن، گفتن تخلیه است، تجلیه است، تحلیه است، ثم فنا است. پس سم فنا مراتبه مرتقیه، اون تمسش، اون محبش، اون محقش و امثال ذلك، تجلیتون، تخلیتون، تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، سم فنا مراتبه مرتقیه. اینها پایان عقل عملی است. پایان عقل عملی ببینیم همه عقل نظری در میاد. عقل نظری را که درجاتش میشمارن میگن عقل بالقوه است و عقل که عقل حیولانی است، بعد عقل بالملکه است و بعد عقل بالمفعل است و بعد عقل بالمصطفی. این عقل بالمصطفی خب مرحله شهود است. پایان عقل عملی هم شهود است. عمل محدودش در نشأه خاص است. در قیامت سخن از این که از خدای سبحان مسئلت بکنن که ما توفیق عمل بده نیست، اما سخن از ربنا اتمم نورناست. این چه نقاط اساس معرفت است و عمل زمینه است برای او. فیصلو الی الکمال الحقیقی الحقیقی الذی و ادراک الحقایق علی ما هی علیه، ادراکن حقیقیا عینیا. این کمال حقیقی است. نیل به این مقام با داشتن قیود همراه میسر نیست. فإنه لا يحصل لأحد من السالكين هذه المرتبة عندهم. این مرتبه که کمال حقیقی است که همه چیز را با ادراک حقیقی مشاهده کند و حسی، برای هیچ یک از سالکین حاصل نمی شود. ما لم يصلوا الى مرتبه الاطلاق. ف فإنه لا يحصل لأحد من السالكين هذه المرتبه عندهم، یعنی عند عرفا، ما لم يصل الى مرتبه الاطلاق. فإن الادراك الذي في كل مرتبتين انما هو بحسبها مشروب باحكام الخاصه بها. ادراکی که در هر مرتبه است به اندازه هم مرتبه است، قهرن مطلق نخواهد بود، مشوب است، شائبه او مرتبه را دارد. انسان همونطور که در مرتبه بصر چیزی را میبیند که لون بصری داشته باشد، در مرتبه سمع همچنین، و در مرتبه حس همچنین، و در مرتبه خیال همچنین، و در مرتبه وهم همچنین، ممکن است یک چیزی را مطلق ببیند، زیرا خود واهمه اگر مقید است ممکن نیست موهوم مطلق باشد، اگر خیال مقید است ممکن نیست متخیل مقید باشد. پس ادراک در هر مرتبه مشروب است به احکام همون مرتبه. وقتی مشروب شد صاف نیست و مطلق نخواهد بود. فإن الادراک الذي في كل مرتبتين انما هو بحسبها، بحسبها اون مرتبه است، مشوبون به احکامها، احکام اون مرتبه که مخصوص همون مرتبه است، به احکام الخاصت بیا. فل ادراک الحقیقی ول علم الیقینی الذی هو الکمال عندهم. ادراک حقیقی و نه اعتباری، علم حقیقی و نه وهمی و خیالی، که اون در حقیقت کمال است پیش عرفا، نه علوم اعتباری و قراردادی یا مفهومی و مانند آن. فالادراک الحقیقی و العلم الیقینی الذی هو الکمال عندهم ما ینکشف لهم عند الوصول الى هذه المرتبه، چیزی است که برای اینها در این مرتبه که راه یافتن منکشف می شود. قهرن این یک نیلی دارد، یک فلاحی دارد، یک رهایی از نقصی دارد. این ادراک حقیقی و علم یقینی ما چیزیست که ینکشف لهم عند الوصول الى هذه المرتبه و سقوط سایر القوا، باید سایر قوا و کارهاش ساقط بشود و انسان به این مرتبه راه پیدا بکند تا علم یقینی حاصل بشود، که این همون کمال یقینی و کمال مطلوب است در عرفان عملی. ما ینکشف لهم عند الوصول الى هذه المرتبه، که این بعد اثباتی قضیه است، و سقوط سائر القوى الجسمانیه، این قوای مدرک را قوای جسمانی نامیدن به همون اساس حکمت مشاء است، وگرنه در حکمت متعالیه همه این قوای ادراکی یا معین بر ادراک مجرد خان بود به تجرد برزخی. تعبیر از این قوای مدرکه یا معینه و معین بر ادراک به قوای جسمانیه بر روال حکمت مشاء است، و سقوط سایر القوی الجسمانیت المدرکه مانند حس مشترک و واهمه، و المعینت علال ادراک مانند خیال و حافظه، که اینها معینن و حافظ و نگهدارن. این قوا ساقط بشوند من الفاعلیت و تأثیر، و تأثیر اینها از کار بیفتند. چرا؟ چون مادامی که اینها در کارن، هرچه قوه عاقله میفهمد اینها به دلخواه خود صورتگری میکنن، به صورت سازی میکنن. اینه که انسان به زحمت اون کلی عقلی را درک می کند، زیرا تا سخن از یک معنای معقول شد، این قوه واهمه اون معنا را به یک از این صوری که خودش بخواد اضافه می کند. وقتی اون معنا به یک از این صور اضافه شد، می شود معنای جزئی، معنای جزئی وهم پسند. صورتی هم که پایه است که اون معنا روی این صورت قرار میگیرد، صورتی است خیال پسند. خیال هم به دلخواه خود صورت میسازد، وهم هم به دلخواه خود معنا میبافد. اونگاه اون چرا که انسان در مرحله عقل میخواست بیابد از دستش میرود. تا وهم و خیال مشغول کارن مزاحمند و سقوط سایر القوى الجسمانیت المدرکت و المعینت علی الادراک من الفاعلیت و تأثیر لعلا یختلط المدرکات الحقیقیت الکلیت به احکام تلک القوى من العوارض الخارجیت الحاجزه و اللواحق المادیت المانعت عن ادراک الحقائق. وقتی انسان به اون کمال حقیقی که علم راستین است راه می‌یابد که این قوای جسمانیه از واهمه تا قوای حساسه همه و همه ساقط بشوند، یعنی درک نکنن. البته این رو قبلا گفتن به این که اگر چون چه کون جامع بودن انسان در این است که طبیعت و مثال و عقل را داراست، چرا پس مکملین و مرشدین منسلکین و سالکین را وادار میکنن به قهر قوا؟ اونجا جواب دادن به این که میگوین قوا را تعدیل کنید، نه قوا را تعدیل کنید. لعلا یختلط المدرکات الحقیقیت الکلیت به احکام تلک القوا من العوارض الخارجیه که اینا از بیرون آوردن که اینا حاجز و مانع درک حقیقت است و لواحق مادیه‌ای که به همراه دارن که اینها مانع وصول حقایق است. پس علم حقیقی مادامی برای انسان کشف می‌شود که انسان به این مرتبه عالیه و جامعه راه بیابد که این بعد اثباتی قضیه بود و همه قوای مادون را تعطیل کند و اسقاط کند که بعد سلبی قضیه است. تا اینکه
اجازه بده شاهد باشه دیگه اینها به خود خود دیگه از کار میفتن. اگه بیل مشاهده باشه که برای اینها دیگه معنا نیست تعطیل بکنه یا اینها مانی میشه یا حاضر اینجا.
نه، میگویند کسی که به مقام مشاهده رسید این قوای او یک کاروان است که اون سنگینی را به دوش میکشند، دیگه مزاحم نیستن. این قافله همه مشایعت میکنه اون عاقل را، یعنی وهم مددکار خوبی است، مزاحم نیست. خوب خیال مددکار خوبی است، حس هم دستیار خوبی است. همه این قوای بدنی این بار رو میکشند، سنگینی احساس نمیشود. این که میبینید یه مطلب که بیان شده است بر انسان سنگین است تحمل کند، برای اینکه این بار را یک قوه باید به دوش بکشد سخت است. اما وقتی همه قوا در یک مسیر باشند، هر کدام به نوبه خود انجام وظیفه میکنند، بار را میکشند و آسون میشود. قوه خیال فورا یک نمونه خوب میسازد، میگد این نمونش. انسان احساس سبکی میکند. و یبقا علی صرافت اطلاقیه، یعنی این همراهان را باید مثلا به حسب نشکال از بین ببرد تا اون مرتبه جامعه به اطلاق صرف بمارد. حتی یتمکن القوى القدسیت و العاقله لتوجه بالکلیت نحو القدس. اگر این قوا مهار شد و تعطیل شد، اون قوه قدسیه و عاقله توان آن را دارن که فول وجوه کم شطر الله. اما اگر چون چه اینها به عنوان رهزن از پشت یا از پایین پای عاقله را محکم گرفتن، این راه رفتن ندارد، توان رفتن ندارد. حتی یتمکن القوه القدسیه و العاقله لتوجه بالکلیه نحو القدس و انخراطها فی سلک الملأ الاعلا من الارواح المجرده و العقول المقربه، که این نفس به این انسان کامل با داشتن قوه قدسیه و عاقله بتواند در سلک ملأ اعلا درآید. وقتی پابند طبیعی به مثالی دارد، هرگز توان رفتن به اون کوی را ندارد. باید این تعلقات و روابط را قطع کرد، یعنی طبیعت را قطع کرد، مثال را قطع کرد، تا عقل به تنهایی بتواند در بارگاه اوله مجرد راه بیابد. و انخراط ها فی سلک الملأ الاعلا من الارواح المجرده و العقول المغربه، به تحصیل وجوه المناسبات من دوام ملاحظته المبدل حق. اونجا که هست برنامه است، این تو نیست که اونجا که رفت راحت باشد، که اونجا یه برنامه دائمی دارد. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يسعمون ولا يفترون. برنامه اونجا این است: سعامت، خستگی، پفتگی، مندگی، فتور، ضعف و نیست. این سخن از اختصاص به ملائکه نیست. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، خستگی و رنج احساس نمی کنن. این طوریست که تمام شؤونش لله خواهد بود و خوابیدن او هم به حق عبادت است. اینی که درباره است حجت سلام الله علیه در اون زیارت آل یاسین که جز بهترین زیارت هاست به تمام شؤون حضرت ما سلام و درود می فرستیم به همین مناسبت است. این که عرض میکنیم السلام علیک این تقرأ و تبین، السلام علیک این ترک و تسجد، اینهاش روشن است. اما السلام علیک این تقوم و تقعد، السلام علیک فی آناء لیلی که و اطراف نهاری که، به لحظه لحظه حالات حضرت ما سلام میفرستیم، چون لحظه لحظه حالات حضرت عبادت است. یه همچی چیزیست، تنها به رکوع و سجود او که نیست. اگر کسی اندالله شد احساس خستگی نمی کند که بگوید هم اکنون خسته شدیم یه ساعتی استراحت کنیم. این چنین نیست، اون استراحتش هم میشه عبادت. و اگر انسان کامل کسیست که به حق میتواند بگوید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما من المشرکین، یا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حیات و مماتش لله رب العالمین خواهد. اگر انسان کامل این است که تمام شؤون حیات و ممات او لله رب العالمین است، ما هم به تمام شؤون او حیاً و میتاً درود میفرستیم و تحیات میفرستیم و عرض ادب میکنیم، برای اینکه تمام شؤونش لله است. او ممکن نیست که حالت غفلتی داشته باشد. مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم است ولو خوابیده است. این که حضرت فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، این نوم ظاهری که مراد نیست، مگر اگر این نوم ظاهری مراد باشد مگر قلب کسی میخوابد؟ مگر روح میخوابد؟ خواب از آن بدن است. خب قلب هیچ کی نمیخوابد. حضرت فرمود قلبم نمیخوابد، یعنی اهل سهو و غفلت و نسیان نیست. که بخوابم که نخوابم همون حضوری که باید داشته باشم دارم. و عمده اصل المرء لبه. بنابراین اگر قلب به بدن دستور داد که بخواب، بدن را میخواباند مثل یک مربی طفل که کودک را میخواباند که چند لحظه این بدن بیارمد، این بدن بیارمد و نه روح. او مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم خواهد بود. بنابراین مجاز است که بگوید محیای و مماتی لله رب العالمین. اونگاه فرمود اگر به اون صورت رسید، این باید دائم الملاحظه باشد و دوام ملاحظه با داشتن همراه ضعیف سازگار نیست. چاره جز این نیست که انسان همراه را رها کند. و انخراطها فی سلک الملأ الاعلا من الارواح المجرده و العقول المغربه، به تحصیل وجوه المناسبات من دوام ملاحظتهی المبدع الحق، این دائم الملاحظه باشد، دائم الحضور باشد، و الاستخلاص ان وجوه ما به تمایز، اون چه که او را از دیگر مجردات عالیه جدا میکند از اونها برهد. دائما باید این چنین باشد. خب اگر همراه مزاحم داشته باشه، این هرگز نه توان دوام ملاحظه دارد، نه همگنان شدن با مجردات میسور است برای او کما ذکر. خب پس اون چرا که در عرفان عملی شما عرفا دارید می آموزاند که انسان کامل شدن یعنی رهایی از عالم طبیعت و مثال، یعنی از حس و وهم و خیال بماننده. اگر این چنین شد ولا یخفا انه حین ازین به معزل فی تلک الحاله ان استعمال القوى الجسمانیه، چون اینها مزاحم است. و اذا کان الامر علی هذا الوجه فلا اعتبار عندهم، یعنی عند عرفا، به مثل حاضر ادراکات، ادراکاتی که از حس شروع می شود و به ادراکات حصولی عقل ختم می شود، من الحسیت و الخیالیت و الوهمیت و الفکریه، اعتبار بینها نیست. بل هذه الادراکات کلها یکون عندهم مانعا یا مانعتا لحصول ما هو الکمال الحقیقی لدیهم، این ادراکات مانع است، نه تنها معتبر نیست، سودی ندارد، بلکه زیانبار است. وقتی این چنین شد، انسان کامل کسی است که به مرحله عقل اول برسد. کون جامع بودن او به این است که از بند مثال و طبیعت و وهم و مانند اون برهد. در حالی شما گفتید انسان از این جهت میتواند مظهر باشد که هم عقل را دارد هم وهم و مثال و طبیعت را دارد. بیان دیگر و شبهه دیگر، و ایزن اتفاقهم، یعنی اتفاق عرفا در علم عرفان عملی، یعنی آیین‌نامه عرفان، اتفاقهم على ان الكمال الحقیقی لا يمكن تحصيله الا بقهر القوى الطبيعيه و تقویت القوى القدسيه. اون بخش مال ادراکات قوای مدرکه بود، این بخش مال قوای محرکه است. اون مال تعطیل حس و تخیل و وهم بود، این مال تعطیل شهوت و غضب و مانند آن است. اتفاقهم على ان الكمال الحقیقی لا يمكن تحصيله الا بقهر القوى الطبيعيه و تقویت القوى القدسيه به تبدیل الاخلاق السیئه بالحسنه، طوری بشود که این اسم حسن در او پیاده بشود که یبدل الله سیئات حسنات و ملازمت الافعال الجمیله، نه تنها کار بد نکند و کار خوب انجام بدهد، بلکه ملازم فعل جمیل باشد که جز جمیل چیزی از او صادر نشود. لازمه این سخن آن است و یلزم منه ان یکون الانسان الکامل هو المشارک للعقول المجرده و الارواح الکامله فی تمام صفات، هر چرا که او اول عالی داره این داشته باشد. شهوت و غضب داشتن مزاحم با تشبه به فرشتگان است. پس فلا یمکن حین ازین ان یقال انه الکون الجامع، دیگر نمیتوان گفت انسان کون جامع است. اگر چنونچه ظهور حق سبحانه در کون جامع لازم باشد، انسان کون جامع نیست، زیرا انسانی که طبیعت و مثال را دارد از در عقل ضعیف است، انسانی که در عقل قوی است چاره جز تعطیل طبیعت و مثال ندارد. فلا يمكن حين ازن ان يقال انه الكون الجامع، اذ لا يوجد فيه على هذا التقدير که در این تهذیب نفس و سیر عملی قوای طبیعی و شهوانی و غضبی را رام کرده است، دیگر لا یوجدو فیه علا حوض تقدیر ما هو مثل الافاریت و المرده افریت ها و شیطان های مارد که نقشه و شیطنت تر کنن، ولا ما یماسل و سباعه و البهوشه و البهائمه و الحشرات الموزیه مادام فی هذه المرتبه، مادامی که در مرتبه حقیقی و جامعیت هست دیگر مماثل اینها رو نداره. در ذیل این اشکال رو بیان میکنن، میفهمون و من البینه ایزن خب اگر این است که همون عقل اول کار این همه این قوا را دارد، اینها میخوان به نحوه کثرت داشته باشه، به نحوه صورت اعتدالیه، نه به نحوه انتباع کثرت در وحدت همه این قوا در یک جا جمع بشوند.
کثرت اونجا هست
دیگه، در عقل اول کثرت نیست،
مغلوبه.
او رو ما گفتیم و ادعا کردیم ولی اثبات نشد، که ادعا بر این است که اینا اشکال میکنن، میگوین به این که اون چه که در عرفان عملی شما گفتید که مسئله عرفان عملی است و در اینجا به عنوان اصل موضوع است، این است که کسی انسان کامل میشود که از این قوای تحریکی من الشهوانیت و الغضبیه به مال هما من فرو رهایی پیدا کند، از اون قوای ادراکی من الحسیت و الخیالیت و الوهمیت و الفکریه رهایی پیدا کند تا بشود نظیر عقل مجرد. وقتی به اون مرتبه رسید دیگه کون جامعه نیست، اون مرتبه را وقتی نائل می شود که از شعب قوای ادراکی و جداول قوای تحریکی برهد. پس مادامی که به اونجا نرسید عقل را ندارد، وقتی به اونجا رسید شهوت و غضب و طبیعت را به عنوان بند از دست و پای خود به دور داشت. تا اینجا نظم طبیعی درست بود، یعنی وعده دادن که اشکال عرفان عملی را اینجا بازگو کنن به استناد مبادی مسائل اونجا بر این امر اشکال کن. اما از این قسمت که فهمود و من البینه ایزن انه لا یوجد فیه مطلقا، یعنی در انسان فی جمیع مراتبه ما یواصل الافلاک و الکواکب الغیر القابله للخلق و الالتیام المتحركت على سبيل الاستمرار و الدوام مع عدم عروز الانقطاع. این اشکال که در انسان شبیه افلاک نیست از چند نظر مورد تأمل است. یکی اینکه فی نفسه امری نیست حق و ثواب که افلاکی باشد، اجسام باشد، غیر قابل خلق التیام باشد بمانند، و یکی اینکه مربوط به عرفان عملی نیست. باید این اشکال را در اون شبهات قبلی ذکر می کردید. قبلا گفتید انسان نمی تواند کون جامع باشد، چون در عالم کبیر بسیار از اشیا یافت می شود که در انسان نیست. یکی از اون چیزهایی که در عالم کبیر یافت می شود در انسان نیست مسئله افلاکی است که خرق و التیام پذیر نیست بماند. همونطوری که گفتید در عالم کبیر چیزهای قبلا بود که همکنون نیست و چیزهای بعدن یافت می شود که همکنون نیست، و باز اشکال کردید که خود انسان ها کمالاتی دارن که جمع اینها در یک جا میسر نیست، چند اشکال کردید رو اصول عرفان نظری. اینجا هم می خواستی اشکال کنید، این اشکال رو هم می خواستی اونجا بیان کنید، و این مربوطه به عرفان عملی نیست. کسی که بخواهد در سیر و سلوک بحث کند چه کار به این که در جهان خارج افلاکی هست در نمونش فلان. بعضی ها در نثر و نظم تلاش کردن که به هر وسیلی هست اون چه که در جهان خارج است من از سماوات و امثال زالک برای انسان رو اثبات کنن، اما خب اونا به خطابه یه مقدار شبیه دارن. چرا در انسان نیست؟ لشهادت بدیهت العقل به انهو لیس فی الانسان شیئون کذالک، چیزی در انسان باشد همانند سماوات افلاک غیر قابل خرق التیام نیست. اشکال بعدی این است که نیل به انسان کامل و مقام انسان کامل که شما ادعا کردید محال است. قبلا عرض شد که نظم طبیعی به سنای اقتضا میکرد که این اشکال را اول ذکر بکنند، یعنی در بخش عمل بفرمان به این که انسان کامل شدن اونطوری که شما میگویید ممتنع است، بعد بگوین و علت تسلیم که میشود انسان به اون مقام بلند را پیدا کند، تازه میشود مثل عقل اول کان جامعی نیست. اما اونچه که اینجا بیان میکنن، یعنی از پایان صفحه 206 به بعد بیان میکنن، این است که میگویند شما طوری کمال را بازگو کردید که نقابل فهم است، نقابل فهموندن. چیزی که نقابل فهم است، نقابل فهموندن، این ممتنع است، زیرا هر چیزی که ممتنع نباشد و معدوم صرف نباشد قابل تبیین هست. عکس نقیضش اینه که هرچه قابل تبیین نیست این ممتنع است و معدوم صرف. اون مقامی که شما برای انسان بافتید میگویید که نقابل لفظ است، نقابل تعبیر است، نقابل استدلال است، نقابل اشاره است، نقابل گفتن است، نقابل نوشتن است و ماننده. پس قابل تبیین نیست به وجهی از وجود، و چیزی که قابل تبیین نباشد معدوم محض است، چون اگر موجود باشد به هر نحوی که فرض بشود قابل تبیین هست. این اساره اشکالی که مربوط به این قسمت است. قال ثم ان من البین ان الکمال الذی یقولون به کل امر الممتنع. چرا؟ لانه لو وصل الیه سالکو و ادرکه، اگر سالک به این کمال رسید و او را یافت، اون را که خبر شد خبری باز نیامد، نه اون که مرد بر نگشت، اون که در اون حال هست سخنی نمیگوید. وقتی هم که به حالت عادی آمد که عهد من الناس خواهد بود. لأنه لو وصل الیه سالک و ادرکه لما امکنه ان یعقله بالقوة العاقله، زیرا قوه عاقله معقولات اول را میفهمد، معقولات ثانی و امثال ذلک را میفهمد، درباره اونها لفظ دارد، مفهوم دارد، ماند تا اونجا که کاربرد عقل است، تعقل و اندیشه را راهی است. به زعم شما عقل در حیطه ولایت و شهود و عرفان کاربردی ندارد، مرحله شهود از مرز عقل می گذرد. وقتی از مرز عقل گذشت دیگر نقابل فهمیدن است، نقابل فهموندن. او چی بفهمد؟ او چی رو استدلال کند؟ او خودش چی رو توجیه کند؟ او برای دیگران چگونه تشریح کند؟ لاتفاق هم، لاتفاق محققین و عرفا، الا ان العقل یستحیل ان یدرکه، محال است که اون مقام را بیابد. لکونهی اون مقام من الاتوار التي فوق العقل، فوق عقلی که حکیم بران است و اساس حکمت با او تنظیم می شود. پس فمتنع ان یصل الیه قوت العاقله، عاقله وصولی به اون حد ندارد، چون وصول یعنی درک، سیر مکانی و مانند آن که نیست، وصول یعنی درک. عقل به اون رسید یعنی او رو درک کرد. چیزی که قابل ادراک با عقل نباشد پس عقل به اون راهی ندارد. فهمتنه ان یصل الیه القوة العاقله، وقتی عاقل توان درک نداشت قوای مادون به طریق اولا، برای اینکه هم دورن و هم سرمایه ها را قوای مادون میگیرن. این قوای مادون یعنی وهم و خیال و مانند آن که در وسط قرار دارن، یا باید ابزار و مواد خام را از عالم طبیعت بگیرن. انسان چیزی را با حواس ببیند و بشنود به عنوان مواد خام به خیال و وهم بدهد، اونگاه خیال و وهم روش نقش برداری کنند و تحریزی کنند الا ماشاءالله انسان را سرگرم کنند. یا باید مواد خام و اولیه را از عقل از بالا دریافت کند، بعد مشابه او صورت بسازد، مشابه او معنا جزئی بسازد و مانند آن. اگر خود عاقله دستش از اون طور ولایت کوتاه است و این راه ولایت و کمال حقیقی هم که در نشأه طبیعت نیست تا از پایین به بالا برود، پس این قوای وسطا یعنی وهم و خیال دستشون از هر دو طرف کوتاه است، پس اینا هم کاری نمی کنند. فمتنع ان یتعلق بهی شیء من القوى الجسمانیه المدرکه. این مدرکه اعم از اون مدرکه مصطلح است، مدرک یا معین بر ادراک. فمتنع ان یتعلق بهی شیء من القوى الجسمانیه المدرکه، حالا یا به نحو حفظ یا به نحو احساس یا به نحو تخیل و محاکا. انسان خوابش هم میتواند ببیند، نه در خواب میتواند هم چیز ببیند، برای اینکه این مواد را یا باید از عالم طبیعت بگیرد وقت قوه خیال درش هنر پیاده کند هرچی که دلش میخواهد، یا باید مواد را از عقل بگیرد بعد مشابه اون بسازد. وقتی که از عالم حس هم مدد نگرفت چون اینها محسوس نیستن، از عالم عقلم کمک نگرفت چون معقول نیستن، پس قوای وسطی یعنی وهم و خیال و حس مشترک هم دستشون کوتاه است. و هازا بیان لا یحتاج الی بیان زائد. فمتنع ان یعبر عنه، یا فمتنع ان یعبر انسان عنه، یعنی این سالک واصل. فمتنع ان یعبر این سالک واصل عنه، یعنی از اون مقام به شیء من العبارات، پس قابل تبیین نیست. به چیزی قابل تبیین نیست معدوم است. و از طرفی هم بر فرض این که انسان کامل شده میسر باشد، این بعد الموت است، قبل از موت نیست. علا ان تجرد القوت ناطقت القدسیه ان القیود طبیعیه این لا یتحقق الا بالموت. و تا نمرد بیانه، وقتی هم که مرد که خیلی از قوار از دست میداد، باز کون جامعه نیست. ولا یقال به این که اینها رو دارد ولی به اینها بی اعتناس از اینها رخ برتافته است. میفرمان اعراض کردن، رو برگردوندن که اینها رو از فعالیتشون باز نمیدارد، اینها هستند و مزاحمند. ولا یتحقق اون تجرد تام بالاعراض عنها، یعنی به اعراض از این قوای طبیعی، به این جور عقل از اینها اعراض کند، به عدم التفاتها الیها و الی مقتضیاتها و افعالها و غایاتها، به این نفع که عقل از همه اینها اعراض کند و به اینها و مقتضا و فعل و هدفهای اینها اعتنا نکند. و بینون اندن حصار نظر فی الامر المطلق و دوام الملاحظت له لا یوجبو رفعها و سیرورتها فی حکم العدم. هرچی هم شما بگویید کسی که اندلاهی شد دائما به اون سمت می نگرد، این نگرش دائمی اینها را از بین نمی برد، این قوای مادون را از بین نمی برد، اینها هستند و مزاحمند. پس تجرد تام وقتی است که انسان بمیرد. انحصار نظر در امر مطلق و دوام ملاحظه اون امر مطلق لا یوجب رفع این قیود را به سیرورت این قیود را پی حکم عدم. کدوم ها؟ این قوای مانعه تا انسان نمرد اینها مشغول فعالیت. اگر مقهور شدن به این معنا که دیگه هیچ کاری نخواهند بکنن، پس انسان کون جامعه نیست. خب عقل اول همه اینها را داراست دیگه. ثم ان الروح الناطقه لا يتجرد بالموت عن كثير من القيود التي هي من لوازمها وكل اجزاء بالنسبه اليها. تازه بعد از مرگ هم منزه شدن از قیود نیست، با ابدان مثالی هست، با قیود برزخی هست و مانند آن. خیلی ها بعد از مرگ هم به تجرد کامل نمی رسن. این است که این مبادی را از عرفان عملی گرفتن، گفتن انسان کامل شدن اون چه که شما در عرفان عملی گفتید به تجرد تام است و تجرد تام میسور نیست ولو بعد الموت. والحمدلله رب العالمین.